بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطاهرين. بحثمون در مقدمه هفتم بود و اینکه محل نزاع کجاست. درباره اینکه محل نزاع کجاست گفتیم سه مبنا وجود داره. مبنای اول مبنای مرحوم آقای ناینی بود که میگفتن اساساً نزاع صحیحی‌ها و عمی‌ها در اونه که آیا اجزاء تماماً و شرائط تماماً داخل در مسما هستند الا شرط قربت، قدرت، شرط قربت، شرط امتثال امر. این مبنای مرحوم ناینی بود. روز گذشته این مبنا رو دیدیم و گفتیم این مبنا به اجوبه‌ای که امام داده بودند غلط و فرمایش ایشون مردوده و اشکال هم بهش وارده. عمده مطلبی هم که میشد در پاسخ ایشون گفت این بود که بین مسما و مطلوب یعنی مستعملون فیه میشه تفاوت گذاشت که بحثش رو دیگه دوباره باز نمی کنیم و موکول میکنیم به همون که دیروز اشاره کردیم. این مبنای اول. مبنای دوم مبنایی بود که به وحید بهبهانی و شیخ انصاری علیه من رحمه نسبت داده شده بود که البته در انتساب گفتیم شبه است، اما به هر حال مبنایی است. و این مبنا اینه که تمام شرایط از مسما خارجند. نزاع در اجزاء ولی شرایط از بحث خارجند. در این باره یه مطلبی رو اشاره کردیم و اون این که گفتیم یک مقام تسمیه داریم، یک مقام استعمال. تسمیه یعنی وضع، من نامگذاری میکنم. خب حالا که این اسم رو روی این ماهیت گذاشتم، در مرتبه دوم میخوام استعمال کنم. به شما میگم خب حالا آب رو بیار. مرحله اول نام رو میذارم روی ماهیت، مرحله دوم استعمال میکنم. این نکته ای بود که در پیش از این اشاره کرده بودیم. گروه دوم بر مدعای خودشون ادله ای رو اقامه میکنند. پس گروه دوم کسانی هستند که قائلند به این که فقط و فقط اجزاء میتونن در مسما داخل باشند و شرائط از مسما خارجند. این بزرگواران دو دلیل و یک مؤید برای خودشون ذکر میکنند. دلیلی که اقامه میکنند، دلیل اول اینه که میگن آقا اساساً رتبه شرائط در رتبه اجزاء نیست. ثبوت شیئن لشیئن فرع و ثبوت مثبت له. اول باید جزء باشه تا بعد شرط بیاد رو جزء بشینه. شما باید اول میگی شرط این که تو این خونه زندگی کنیم اینه که گرم باشه. باید اول در و دیوار و پنجره و سقف و براش بزنی بعد گرمش کنی. پس ثبوت یک شرط بعد از مرحله است که اجزاء درش تصویر میشه. شما باید اول اجزاء رو تصور کنی. اجزاء رو که کاملا تصور کردی، حالا اونها رو مقیده به شرط کن. لذا اساسا رتبه شرایط در رتبه مؤخر از اجزاء. پس می‌فرمایند مرحوم آقای عراقی، البته این نکته رو گفته بودیم سابقا که اون سه قسم شرطی که امام گفته بودن رو قبول دارن، اما بعد که میان میگن قیل همه شرایط از محل نزاع خارجه، یعنی صلات وضع شده فقط برای اجزا. آقا دلیل اولتون چیه؟ دلیل اولمون اینه که اجزا در رتبه مقدمند، شرایط در رتبه مؤخر. بعدشون میگن نگاه کنید آقا، صحت یک عمل معلوله، هر معلولی یه مقتضی داره، یک عدم المانع داره. مقتضی رتبتن از عدم المانع مقدمه، اجزا مقتضی هستند، اما شرایط و عدم مانع ها اینا در رتبه مؤخرند. نمیگه مالکیه، نه، خودش هم قبول نداره مرحوم عراقی. بعد میفرمایند چیزی که در رتبه مؤخره نمیتونه با رتبه مقدم جمع بشه، چون نمیتونه در یک رتبه جمع بشه، قابل لحاظ واحد نیست. وقتی قابل لحاظ واحد نبود، نمیتونید شما اسم رو برای اجزایی که در رتبه مقدمند و شرایطی که در رتبه مؤخرند قرار بدید. ببینید عبارت شنو، صفحه چنده؟ 211 باید باشه، مبنای دوم که نوشتیم. و اما شرایط فالقسم الاول منها داخل فی محل نزاع علی تحقیق، خودشون میگه هست، اما از اینجا محل بحثمونه، مبنای دوم از این قیل شروع میشه. و ان قیل به خروج شرایط مطلقا از محل نزاع، چرا؟ به تقریب ان رتبت الاجزا رتبه مقتضی است و رتبه شرایط متأخر از رتبه مقتضی، فلا یسوق، جایز نیست ادخال این شرایط در مسما. چرا؟ چون اگه بخواید ادخالشون بکنید، لازم میاد لتستوی مع الاجزاء فی الرتبه، با اجزا در رتبه واحد بشن، و ذالک غیر ممکن، ممکن نیست. این دلیل اول. دلیل دوم ایشون همین بیانه، با این تفاوت که ایشون مسئله رو دیگه روی استحاله عقلی نمیبره. در دلیل اول بحث رو استحاله عقلی بود. یعنی چی؟ یعنی بحث در این بود که اصلا نمیشه عقلا محاله که بشه شرایط رو با اجزا با هم لحاظ کرد. نمیشه با همینها رو لحاظ کرد. دلیل دوم، نمیگه نمیشه، میگه آقا شارع این کارو نکرده. میگه اصلا شما از کجا میفهمی که چی شرط نمازه؟ ما از کجا بفهمیم چی شرط نمازه چی شرط نماز نیست؟ ما وقتی نگاه میکنیم ببینیم شارع به ما گفته سل مع الطهاره، از این طهارت کشف شرطیت میکنیم. پس ابتدا شارع مقدس ما سل رو لحاظ کرد، جعلش هم کرد بر اجزا، تو مرحله دوم گفت مع الطهاره. اونی که فلواقع میبینیم، میبینیم شارع اجزاء رو با شرائط هم رتبه قرار نداد، هم لحاظ قرار نداد، در لحاظ واحد قرار نداد. پس دلیل دوم تفاوتش با دلیل اول این شد. در دلیل اول میگفت اصلا محاله که بشه شرائط رو با اجزاء با هم لحاظ کرد، چون رتبتن متقدم متأخرن. در دلیل دوم نمیگه محاله، میگه شارع این کارو نکرده. از کجا میگید نکرده؟ میگه به خاطر اینکه ما از کجا میفهمیم چی شرطه چی شرط نیست؟ از اینکه شارع لفظ صلاتی که وضع شده بر اجزاء رو میاد استعمال میکنه، بعد یه چیزی رو تنگش میذاره، یه چیزی رو بهش اضافه میکنه، بهش زمینه میکنه. پس وقتی ما رجوع میکنیم میبینیم شارع من گفته سل مع الطهاره. سل قبل اینکه مع الطهارش بیاد، سل یعنی چی؟ یعنی اجزا، یعنی اجزا را با طهارت بیار. پس معلوم میشه طهارت از مسما بیرونه. ببینیم عبارت شنو. پس دلیل دوم، شرط در شریعت یعنی آنچه در لسان شارع به صورت قید برای مسما آورده شده، این شرط. پس باید مسمایی باشه در قبل زمانن متقدم که بعد ما بیاییم اون شرط رو بهش ملحق کنیم. این دوباره همونه که ثبوت شیئن لشیئن فرع ثبوت مثبت له. به تعبیر چی؟ باید وقتی میخواید حکم رو موضوع بیارید، اول موضوع منقح باشه، اول باید اجزا معلوم باشن تا بعد حکم یعنی شرط بیاد روش بشه. گو اول برادریت رو ثابت کن، بعد ادعای ارث کن. تفاوتش هم با دلیل قبلی گفتیم. ببینیم مضافن الا ان شرطیت شرطیه شرعیه، شرطیت شرعی از کجا به دست میاد؟ از کجا میفهمی چی شرطه چی شرط نیست؟ تنتزع من تقیید المسما به شیء آخر، از تقید مسما به چیز دیگری انتظام میشه. اول باید مسمایی باشه، بعد مقیدش کنی. مثل قوله سل مع الطهاره، فلا محاله تکون مرتبه مسما متقدم بر رتبه شرطه. چرا؟ به خاطر اینکه مسما لکونه این مسما به منزله موضوع برای حکم. و معهو، حالا که شرطیت شرعی این گونه است که از تقیید انتزاع میشه، لا یمکن ادخال شرط فی المسما. چرا؟ لاستلزام الاستواء فی الرتبه و هو محال. خب اینم دلیل دوم. یه مؤیدی هم ایشون ذکر میکنند، مؤیدش هم اینه که میفرماید آقا نماز از افعال قصدیه است. یعنی چی؟ یعنی شما اگه نماز میخونی دولا میشی، باید از این دولا شدن قصد رکوع داشته باشی، نه قصد قربت و اینا رو فعلا کاری نداری. اگر دستتو میاری بالا باید قصد تکبیره داشته باشی، اگه سجده میری قصد سجده داشته باشی. این گونه نباشه که بخوای مثلا اون زیر تخت چیزی گم شده دله شده باشی یا سرت گذاشته باشی زمین که دنبال اون بگردی. نه، باید به قصد سجود سجده کنی. اگه دولا میشی به باب قصد رکوع نه، بخوای نرمش کنی، میگه آقا من کمرم درد گرفت حالا نرمش میکنم. هذا اولا. پس صلات از افعال چیه؟ قصدی است. همه آنچه در صلات است قصدی است. تکبیرش قصدی است. حمد اگه میخونید باید به قصد جزئیت صلات بخونی، نگه حمد میخوام بخونم شعر عربیه، مثلا یک کلام فصیح عربیه، قرائت قرآنه، نه، باید به قصد جزئیت صلات بخونی، به قصد قرائت صلات بخونی. خب پس یک، صلات قصدی است. دو، همه اجزا و شرایطی که در صلات است قصدی است. سه، اما بعضی از شرایط بل وجدان لازم نیست قصدی باشه. یکی از شرایط چیه؟ طهارت خبثی، اینکه شما وقتی وامیستی لباست پاک باشه. اما شما لباستو میری آب میکشی نبر نماز، کثیف شده میخوای بشوریش، اصلا قصد تطهیر نداری، چه برسه به قصد شرطیت صلات. اما کافیه. حتی در زمینه استقبال قبله گفتن شما وامیستی به این سمت، قصد استقبال قبله نداری اما واقع بر استقبال میشه، گفتن نماز درسته. پس معید رو ببینیم چه جوریه. یک، نماز قصدی است. دو، هر آنچه در نماز است باید قصدی باشه. سه، شرایط قصدی نیست. پس نتیجه چی میشه؟ نتیجه این میشه که شرایط داخل نماز نیست. دو تا چهار تا ببینیم. و یعیده، فقها اجماع دارند که صلات از عبادات قصدی است، در حالی که برخی از شرایط قصدی نیستند. پس صلات و هر آنچه در آن است قصدی است و شرایط که قصدی نیستند داخل صلات نیستند. یعیده، ان الاصحاب قد اتفقوا علی ان الصلات من الاعمال القصدیه التي لا تتحقق في الخارج الا بقصد صلاتیت. کما یک، دو، اتفقوا على ان بعض الشروط. یکی از دوستان دیروز گفت، نیست انگار امروز هم تو کلاس بحثمون یا هست، میگفتش که شرط جمع شروط شرایط نیست. ندیدم، حالا دوستان نگاه بکنن. بگو عربا شرایط جمع شریطه است، جمع شرط نیست. اما اگرم باشه تو بحث اصولین و لسان فقها و اصولین خیلی رایج و دارجه. حالا نگاه بکنید ببینید اصلا این ادعایشون درسته یا نه. یادم رفت نگاه کنم. کما انهم اتفقوا على ان بعض الشروط غیر قصدی به معنی انه یتحقق ولو لم یقصد الفاعل، اصلا فاعل قصدشو نداشته باشه، مثل چی؟ که طهارت من الخبث ول استقبال. خب مسما قصدی، اینها قصدی نیستن، پس معلوم شه اینا داخل مسما نیستن. فلو کان المسما مرکبا من الاجزاء و شرائط، مسما مرکب از اجزاء و شرائط باشد، لازم ان یکون بعض صلات قصدی باشه بعضیش قصدی نباشه و هو خلاف و ظاهر اتفاقهم، این خلاف ظاهر اتفاق فقهاست. نکته مهم اینه که چرا ایشون این رو گفت مؤید، اون دوتای اول رو فرمود چی؟ دلیل. دو تا احتمال میشه توش داد. یه احتمال اینه که خب این فرمایش شما در برخی از شروط جاریه، همه رو که نیست، و ما میگیم اون شروطی که قصدی نیستن برن بیرون، اون بقیه بیان تو، پس شما نیایید این رو در همه شروط جاری کنید، لذا ایشون مؤید گرفت چون در همه جاری نیست، الا اینکه بیاییم و ملحقش کنیم به اجماع مرکب و اینا که عملا تو بحث اصولی خیلی جایی نداره. احتمال دوم این که مؤید گفت و نگفت دلیل، این باشه که ایشون گفته این ظاهر خلاف ظاهر اتفاق اصحابه، یعنی فقها ها میگن قصدیه یعنی همه قصدیه دیگه، خب یکی میگه نه همه قصدی، فقها ها بی خود گفتن، میگه فقها ها اشتباه کردن، ممکنه این نفر بگه چون دلیل که نیاوردن فقها، صرفا یه اتفاقی دارن، اجماع هم ندارن که بگیم اجماع به حجته، ممکنه یه کسی بگه، لذا مؤید به این لسان تعبیر شد و نفرمودند دلیل. خب این تا اینجا تمام. مرحوم آقای عراقی رحمت الله علیه بعد از این که این مطلب رو بیان میکنه، پس همه حرف در چه بود؟ همه حرف در این بود که شرائط مطلقا از محل نزاع خارجند. ایشون میفرماید که این حرف غلط. مرحوم آقای عراقی اصلا به دلیل دوم و به مؤید کاری نداره، تعجب با اینکه تو عبارت خودشونه، ایشون میره سراغ دلیل اول و دلیل اول رو هدف قرار میده. فرمایش ایشون اینه که اولا این که بگید شرائط در رتبه مقتضی یعنی در رتبه اجزاء نیستند، پس نمیتوان آنها را لحاظ مشترک کرد، فی حد نفس غلط. دلیلی برای این که چرا غلطه نمیارن، چرایی غلط بودنش رو بهش میرسی. اما بعد میگن آقا سلمنا که شرائط رتبتن مؤخر باشند، اما تقید به شرائط که رتبتن مؤخر نیست. گوش کنیم خوب، میخوام این مطلب رو به درد همیشه اصولمون میخوره، تا حالا هم یه دو سه بارم بهش گفتیم. شرط چیه؟ شرط اونیست که گفتن تقیدون جز اون و قیدون خارجی. اول یه نکته رو بگیم، این تعبیر رو حضرات استفاده کردند از یک بحثی که محقق دوانی در فلسفه داره که مرحوم حاجی هم به شعر اینو نقل کرده، گفته الحسته الکلی مقیدن یجی تقیدون جز اون و قیدون خارجی. او راجع به حسه این حرف رو زده، بحثش هم جای خودش غلطه، جوابم بهش دادن چیزی به اسم حسه نداریم، رد شده. حسه محقق دوانی هم ربطی به حسهی که از آغازی ها نقل کردیم نداشت. حسه آغازی ها هم خاطرتون باشه سال اول اصول یه بحث مفصلی در رابطه با حسه آغازی ها مطرح کرد. اما تعبیر تقیدون جزءون و قیدون خارجی بعدها این اصطلاح افتاده تو السنه اصولیین و این رو به عنوان تعریف شرط گرفتن. تعریف درستی هم هست، این تعریف تعریف درستی. یعنی چی؟ الان یه مثال عامیانه بزنیم. حضرت عالی آب رو میگید آقا برای اینکه جوش بیاد یه شرطی داره، یه علتی داره که این علتش عبارت است از این که یه آتیشی باشه، اما یه شرطی هم داره و اون شرطش اینه که این آتش نزدیک به این آب باشه. آتیش رو اون بر اتاق روشن کنی، آب و این بر اتاق، این گرم نمی کنی. بیایم توی درون یک ماهیت، اون شرط تأثیره، شرط درونی یک شیء. شما میگید آقا برای این که شما شربت درست کنی یه اجزایی لازم، آب لازمه، آب لیمو لازمه، شکرم لازمه، اما شرط داره. شرطش اینه که مقدار اینها با هم متناسب باشه، ولی اگه مقدارش متناسب باشه نباشه شربت پدید نمیاد. بله، گفت مرحوم آقای شاهرودی، مرحوم آس محمود شاهرودی از مراجع نجف بوده، یه دفعه گفتیم دیگه، گفت براش آب، هفته پیش گفتیم، گفت شربت براش آوردن، ایشون برای اینکه اثبات کنه این شربتش هیچ خاصیت نداره دستین و بالا زد وضو گیره. خب پس یک شرطی ما لازم ده. این شرط در نماز عبارت است از چی؟ مثلا میگیم در نماز برای اینکه شما نمازت کامل باشه باید اجزایی داشته باشی، رکوع، سجود، تشهد، سلام، تکبیره. یه شرطی هم داره، اینه که وضو بگیری. نکته مهم اینجاست که آیا خود وضو شرطه؟ یه گروه زیادی از فقها میگن بله خود وضو شرطه، اما خب وضو که داخل در مفهوم صلات نیست. اما تقید به وضو داخل در صلاته، یعنی شما باید رکوع در حالی باشه که شما مقید به وضوعی. مقید به وضوعی یعنی چی؟ یعنی قبلا وضو گرفتی. خود وضو داخل در عبادت نیست، ولی تقید به وضو داخل در عبادت. یکی از مثال‌های معروف شرط متأخر یادتون باشه این بود، میگن صوم زن مستحاضه به شرطی صحیحه که بعد از افطار غسل کنه. این بهش میگن شرط متأخر. شرط متأخر یعنی چی؟ یعنی این که الان عبادت رو میاری، شرط رو بعدن میاری. بعد سوال میشه مگه شرط میتونه مؤخر باشه؟ جواب دادن بله، چون همین الان که زن داره روزه میگیره صفت داره. چه صفتی؟ صفت تقدم بر غسل. مثالی زدیم، گفتیم شما همین الان یک صفت واقعی داری، صفت واقعیت اینه زنده قبل 1392. خود 1392 نیمده، اما شما در قیاس با او قبلیتی که بر شما عارض میشه این قبلیت حقیقی است. پس خود شرط بیرون از ماهیته، حالا یا بیرونه و قبله، یا بیرونه و همزمانه، یا بیرونه و بعده. اما در اثر این شرط یک تقیدی برای این مشروط، برای این مسما پدید میاد. حالا برگردیم به بحث خودمون. آقای آغازیات چه میفرمودن مخالفین؟ مخالفین میگفتن شرط رتبتن از مقتضی مؤخره و نمیشه لحاظشون کرد. آغازی ها ابتدا که گفت این حرف غلطیه، معناش اینه که رتبه زمانی مؤخره، لحاظ همزمان که اشکال نداره، اما نگفت چرا. حالا بقیهش رو چراشو میگیم. چراشو ما گفتیم. لحاظ که میشه کرد، زمان مؤخره. دیروز در فرمایشات که امام نسبت به آقای نائینی داشتن به این مطلب اشاره کرد. اما دلیل دومشون میگن اصلا سلمنا خود شرط مؤخر، تقید به شرط مؤخر نیست، تقید به شرط همزمانه. ببینیم عبارت ایشونو. ولا یخفا ما فی هذا الاستدلال، فانه مضافا الى عدم صحته فی نفسه. اصلا فی نفسه غلطه، فی نفسه غلطهشو گفتم. آغازیان نگفته چرا، علت ظاهرن یعنی این که آقا اونی که نمیتواند همزمان بشود چیزهایی هن که وجودن با هم تقابل زمانی دارن، تغایر زمان، ولی لحاظشون که اشکال نداره که من الان میام شیء مقدم و شیء مؤخر رو لحاظ میکنم. دو، فَإِنَّهُ لَا يَسْتَلْزِمْ سُقُوطَ هَذَا النِّزَاعِ عَنِ الْإِعْتِبَارِ وَعَدَمِ تَرَتُّبِ ثَمَرَةِ الْبَحْثِ عَلَيْهِ. چرا؟ از غایت و صحت هذا الاستدلال، نهایت استدلالی که شما میکنید اینه که شرایط از مسمى خارجند. خب ولی خروج و شرائط عن المسما لا يستلزم الوضع لنفس الاجزاء، بر نفس اجزا وضع نشده باشه. بل يمكن الوضع لنفس الاجزاء المقترنه بالشرائط، اجزاء مقترنه بالشرائط یعنی اجزاء مقیده بالشرائط، خود قید داخل نیست، تقید بهش داخل. ما میگیم لفظ صلات وضع شده، بله برای رکوع. وضو داخل در مفهوم صلات نیست، قبول، اما وضع شده برای هر رکوعی مطلقا؟ نه خیر، وضع شده برای رکوعی که در حال تقید به وضو است. اینا تقید داخل در مسما میشه. بل یمکن الوضع لنفس الاجزاء المقترنه بالشرائط. بعدش اون مبنای خودش میگه عن الحس من المطلق الاجزاء، حسه از مطلق اجزاء. خب اینجا یه انقلت و قلتی پیش میاد، بعد بلافاصله آغازیان میگه اما اگر کسی خواست که از اون بر استدلال کنه، حواسای من، اگر کسی خواست بیاد بگه آقا ما استناد میکنیم به لا صلات الا به طهور، میگیم لا صلات الا به طهور، پس معلوم میشه اگه طهور نباشه صلات نیست، یعنی ماهیت نیست، پس معلوم میشه طهور داخل در مسماست. میگه این استدلالم غلط. چرا؟ چون لا صلات الا به طهور نمیاد بگه که خود طهور داخل در مسماست، بلکه میخواد بگه طهور که نباشه تقید به طهور هم نیست، تقید به طهور داخل در مسمى. پس مثل دقت کنیم، یه مثال ساده بزنیم بحث رو جمع بکنیم. یه وقت من به شما میگم آقا من به شما علاقه دارن، چون شما رفیق زیدی، علاقه من به شماست، به زیدم علاقه ندارم یا دارم کاری به اون نداری، اما به شما علاقه دارم چون رفیق زیدی. اینجا شما به علاوه تقید به رفاقت زید مورد علاقه منی. اگر این تقیدت رفت دیگه مورد علاقه من نیستی. تقید به رفاقت تو ملحوظ من دخیله، لذا من به شخص شما فی حد نفسه علاقه ندارم، به شما یه رفیق زید علاقه دارم. اگرم این رفاقت از بین رفت بازم دیگه علاقه ندارم. حالا ما میگیم نماز یعنی رکوع و سجده و تشهد و سلام، مقیدن به وضو، مقیدن به طهور موضوع لحن. خود طهور داخل در موضوع لحن نیست، اما اگه طهور نباشه تقید به طهورم نیست، موضوع لحن از بین میره. پس رکوع و سجده و سلام و تشهد به تنهایی موضوع لحن نیستند، اینها به شرط تقید به طهور موضوع لحن، اما نه خود طهور داخله، تقید بهش داخله. عبارت چونو ببینیم، من هنا تعرف که انه لا وجه لدعوا دخول شرائط در مسما. کسی بیاد اینجوری ادعا بکنه بگه شرائط حتما در مسما داخلن، بگیم چرا؟ بگه استنادن الى مثل قوله لا صلاة لمن لا یقوم صلوه. کسی که پشتش صاف نیست نماز نداره و قوله لا صلاة الا به طهور، اون اولی قیام رو داخل میکنه، دومی طهور. از ظاهر فی انتفاع الحقیقه به انتفاع بعض الشرائط. چرا لا وجهه؟ به خاطر اینکه از بناء علی صحت الوضع للحسه، یعنی اجزاء مقید کما اشرنا الی لا یبقى مثل هذه الصيغه ظهور. دیگه این صیغه ظهوری نداره برای اینکه بگیم شرائط داخل در مسما هستن. خب چه گفتیم؟ بررسی کنیم. بله، حالا مثالشو نمیخوایم وارد مثال بشه، ولی قیام جزه حواسای من. ما تا کنون آنچه گفتیم، سه تا دلیل آقایون بر مبنای خودشون آوردند. مرحوم آغازی ها فقط دلیل اول رو جواب داد. جواب آغازی ها جواب دلیل دوم نیست. اینو دقت کنیم، این تو مطلب جدیدمونه، مطلب جدیدیه. چرا جواب آغازی ها جواب دوم نیست؟ با خاطر اینکه جواب دوم رفته بود رو ظهورات شرعی، گفته بود آقا ما وقتی رجوع میکنیم میبینیم شارع آمده گفته سلم الطهور، تقید به طهور رو شما از چی میفهمین؟ از این جمله. قبل این جمله وضع صورت گرفته. شارع آمد گفت سلم الطهور، از کجا میفهمیم نماز باید مقیده به طهور باشه؟ از این جمله میفهمیم. اگه سلم الطهور نبود که نمیفهمیدیم. اما قبل از اینکه این جمله بیاد، قبلش صلات برای اجزا باید وضع شده باشه، چون اول باید موضوع کلام مقنقع باشه بعد حکمش، یعنی الطهور بیاد. پس جواب اول آغازی ها، دلیل اول اونها با جواب اول محقق عراقی خوبه. جواب محقق عراقی با اونها، اونها میگفتن آقا اینا هم رتبه نیستند، چون هم رتبه نیستند نمیتونن لحاظ بشن. آغازی ها فرمودن اولا هم رتبه نباشند میشه لحاظ واحد کرد، ثانیا هم رتبه هستن، چون خود شرائط که نمیگه کسی داخل مسمان، تقید بهش داخل مسماست، ورود تقیدم هم رتبه است. این جواب اول بود. پاسخ آغازی ها درست یا غلط فردا بررسیش میکنیم. اما جواب دلیل دوم آقای آغازی، دلیل دوم اونها رو جواب آغازی ها بر نمیگیره، چون اونها نرفته بودن رو تقدم و تأخر رتبی. اونها میگفتن آقا شارع اول صلات رو وضع کرده بعد تقید رو آورده، پس معلوم میشه تقید رتبتاً مؤخر. ما با چه مواجهیم؟ دقت کنیم ببینیم فردا باید سر بی صاحب نتراشیم. دلیل اول جواب آغازی ها، دلیل دوم بی جواب ماند، مؤید بی جواب ماند. حضرت امام وارد نزاع با آغازی ها میشن. ایشون یک پاسخ خودشون به جواب اول، به اشکال اول میدن، به دلیل اول، یک اشکالم به جواب آغازی ها میکنن. اما امامم اصلا متعرض اشکال دوم و مؤید نمیشن، باید اونم خودمون بالاخره یک کلاهی به قول آقا براش ببافیم تا فردا انشاءالله.